بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و از شما دعوت میکنم به برنامه امروز کنکاش توجه بفرمایید. بحث امروز ما پیرامون اقتصاد جهانی و اقتصاد در نظام نوین جهانی است. وقتی که برای اولین بار در دهه 70 صحبت از یک پارچگی روابط بین الملل در عرصه‌های مختلف به میان آمد، تا اینکه در دهه 80 بحث گلوبالایزیشن یا جهانمندی مطرح شد، ابعاد اولیه اون بیشتر متوجه ابعاد سیاسی بود و بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که خب جهانمندی می‌رود تا روابط سیاسی کشورهای مختلف رو زیر یک چتر قرار بده و کشورها در نوعی تعامل چند جانبه به یک رویه ثابت و واحد در روابط سیاسی خودشون دست پیدا کنن. اما خیلی سریع این ابعاد به زمینه‌های اقتصادی بعدن اجتماعی و فرهنگی هم توسعه پیدا کرد که حالا ما بیشتر بحثمون روی اقتصاد هست. یکی از ویژگی‌های جهانمندی اقتصادی که از دهه 80 مطرح شد، نه تنها یک پارچگی روابط اقتصادی کشورها و نهادهای بین المللی بود که وابسته بودن اقتصاد این گونه کشورها به یک اقتصاد متمرکز جهانی هم مطرح بود. خب در حدود سالهای 60 و 70 اقتصاد کشورها به طور مستقل و جداگانه وابسته به اقتصاد قدرت‌های بزرگ می‌شد و اقتصاد کشورهای بزرگ بود که می‌تونست به نوعی اقتصاد کشورهای کوچکتر رو اداره بکنه، که این از طریق دادن وام‌های بلاعوض، دادن اعتبارات و تزریق بسیاری از اعتبارات در پروژه‌های مختلف عمرانی و اجتماعی و امثال اون محقق می‌شد. برای مثال پروژه مارشال یا آنچه که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا اجرا شد، نوعی از همین کمک ها بود که در یک رابطه بین المللی واگذار می شد و اروپا با ارتباط اقتصادی مستقیمی که با اقتصاد دست نخورده منسجم و متمرکز آمریکا پیدا کرد، تونست دست به بازسازی خودش بزنه. اصل چهار این معاهده و این موافقتنامه هم بعداً به کشورهای مثل ایران کشیده شد و نوعی کمک ها از طریق این کشورها به سمت ایران هم تسری پیدا کرد و کشورهای دیگر. اما در 1970 یک باره بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای منطقه آمریکای لاتین مثل مکزیک، برزیل، آرژانتین، دچار مشکلات اقتصادی بسیار جدی شدند و وابستگی اقتصادی این کشورها به اقتصاد کشورهای بزرگ رفته رفته آثار منفی به بار آورد. از 1980 اوائل 80 روابط جدید اقتصادی بین المللی مطرح شد که به طور مشخص یا نمونه شاخص اون رو در آسیای جنوب شرقی و شرق آسیا شاهد بودیم، که ظهور ببرهای شرق آسیا در تایلند، بعداً دامنش به کشورهایی مثل مالزی، اندونزی، کره و امثال اون هم کشیده شد و اقتصاد چین رو هم در بر گرفت. اقتصادی که با کمک قدرت‌های بزرگ در اونجا رفته رفته کار توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای صنعتی رو به عهده گرفت. به عبارت دیگه اقتصاد ژاپن با سرمایه گذاری در این مناطق، با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و امکانات موجود در این منطقه، محصولات ارزان‌تری رو تولید کرد و در ازای این کشورها رو صاحب سرریز اقتصادی که نصیبشون شد کرد. اما این اقتصاد وابسته در اواخر دهه 90 شاهد بودیم که با سقوط ناگهانی که در نیمه دوم دهه 90 رخ داد دگرگون شد. کشوری مثل کره به شدت دچار بحران اقتصادی شد، تایلند همچنین و کشورهای دیگر که حالا بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی خودشون بعضی تونستن خودشون رو سریعتر و بعضی کنتر احیا بکنن، اما در اونجا باز مداخله اقتصاد کشورهای بزرگ و قدرت‌های فائقه بود که تونست اقتصاد این کشورها رو نجات بده. امروز در منطقه خاورمیانه حادثه جدیدی داره رخ میده و بارقه‌های اون مشخص است و اون تسلیه یا تصرف ببخشید قدرتی مثل آمریکا بر منابع نفتی عراق است. عراق به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفت در جهان امروز در تصرف نظامی آمریکا است و آمریکا با تصرف منابع نفتی این کشور چه در جنوب و چه در شمال می رود تا تعریف تازه‌ای از روابط اقتصادی رو در منطقه ارائه بده. بخشی از این تعریف متوجه نوع رابطه کشورهای تولید کننده نفت با خودشون و در اقتصاد جهانی خواهد شد. خب کشورهای عضو اوپک، کشوری مثل عربستان، کشورهای دیگر با در اختیار داشتن اهرم تولید و فروش نفت در بازار است که میکوشن قیمت واقعی نفت رو تعیین بکنن و از این طریق بتونن به اقتصاد خودشون سر و سامان بدن و نقش خودشون رو ایفا کنند. اما با خارج شدن یک کشور مثل عراق از این صحنه و قرار گرفتن منابع نفتی و تولید اون نفت و جریان نفت در اختیار کشوری مثل آمریکا، خب اقتدار اوپک باید از نو مورد بررسی قرار بگیره. کشورهای عضو اوپک، کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا چگونه قادر خواهند بود با نفتی که از عراق در اختیار آمریکا قرار گرفته استیلای خودشون رو بر بازار قیمتگذاری نفت حفظ بکنن. حالا تحولاتی که در عراق رخ داد قبل از اون در ونزوئلا رخ داد و شاهد بودیم تحولات سیاسی که در اون کشور که در اون زمان هم یعنی حدود 2 سال پیش تا 1 سال پیش بحث بر این بود که بعضی قدرت‌های اقتصادی در آمریکا میکوشن بر منابع نفت ونزوئلا هم تأثیر داشته باشند. در هر حال امروز در عراق و در منطقه خلیج فارس، در شمال خلیج فارس این حادثه رخ داده که لازم هست به ارزیابی اون بپردازیم. جایگاه این منبع نفتی بزرگ در اقتصاد جهانی و نقش آمریکا با برخورداری از این منابع در روابط جدید اقتصادی در دنیا. سوالی که مطرح هست این است که آیا جهانمندی اقتصادی یا همون گلوبالایزیشن، اقتصاد از منظر گلوبالایزیشن می رود تا شکل جدیدی پیدا کند یا خیر، تحولات اقتصادی در عراق در تداوم تحولاتی است که از 1970 و بعد 80 شروع شده و در دهه 90 خودش رو نشون داد. بیننده برنامه ما باشید با بحث در مورد اقتصاد جهان. میهمان برنامه جناب آقای دکتر حسن عباسی، استاد محترم دانشگاه، استراتژیست، کارشناس مسائل بین المللی که امروز در بحث اقتصاد در نظام نوین جهانی صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر عباسی، مقدمه طولانی بنده عرض کردم، سعی کردم آنچه که امروز به عنوان هژمونی یا توسعه طلبی اقتصادی آمریکا مطرح میشه از شرق آسیا در دهه 90 آغاز بکنیم و تا وضعیت کنونی در عراق یک تصویری داشته باشیم و برسیم به اینجا که حالا آمریکا در عراق با تصرف منابع نفتی که در اونجا در اختیار داره چه سر و سامانی میخواد به هژمونی اقتصادیش بده. سوال اول من این است که اصلا مؤلفه های توسعه طلبی به هژمونی اقتصادی آمریکا چگونه تعریف میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه، هموطنهای خوبمون در اقصا نقاط جهان، و تسلیت عرض میکنم شهادت 11 اختر تابناک امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو. مسئله هژمونی اقتصادی ایالات متحده در عرصه جهان امروز به موازات هژمونی سیاسی و فرهنگی و نظامی آمریکا تعریف میشه و در واقع منشأ اون هست. خواسته ای که از هژمونی و از استیلا طلبی و از سلطه‌جویی و از برتری طلبی و تفوق طلبی خواسته هست، مسئله اصلی و اساسی در واقع تحمیل اراده است. اون چیزی که همواره گفتیم در جنگ ها عمده ترین هدف تحمیل اراده بر حریف هست.
تحمیل چه اراده‌ای؟
اراده خاص یک ملت کشور با توجه به امیال و اهداف و منافعش. حالا منافع ملی آمریکا هر چیزی رو حکم میکنه، همون مسئله در واقع اراده است که بایستی تحمیل بشه بر دیگران، یک بار در قالب جنگ نظامی، یک بار در قالب جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی، یک بار در قالب کنترل و مهار سیاسی، و یک بار هم در قالب در واقع آنچه که هژمونی اقتصادی نامیده میشه، یک استیلا طلبی و برتری طلبی اقتصادی.
یعنی اقتصاد در این تفکر اصل است، هدف است،
بله،
نه وسیله.
به دلیل اینکه اینجا ما با یک نظام کپیتالیستی روبرو هستیم. ایالات متحده کشوری است که در واقع نظامش فرهنگ محور نیست، سیاست محور نیست، قدرت نظامی گری محور هم نیست. یعنی از منابع چهارگانه قدرت ملی و امنیت ملی ایالات متحده هر چهار موردش رو به یک سطح مساوی داره، اما کانون قدرت ملیش رو اقتصادش تشکیل میده. لذا ما از جوامعی مثل جامعه آمریکا به در واقع یک قدرت کپیتالیستی نام میبریم و از اون به عنوان یک قدرت سرمایه‌داری یاد میکنیم. برای تقریب ذهن بینندگان عزیز مثلا لازمه که اشاره کنیم، فرض کنید در کشوری مثل کشور خود ما فرهنگ محوریم نه اقتصاد محور. یعنی نظام ما، سیستم حکومتی ما و جامعه ما یک جامعه فرهنگ محور هست، لذا نوع حکومت هم در واقع حکومت فرهنگی است، برخلاف مبنای حکومت در ایالات متحده که اقتصاد محور و کپیتالیست.
بله، همین منظورم بود. مثلا در کشور ما اقتصاد وسیله است.
وسیله است
برای رسیدن به اهداف فرهنگی.
در واقع مثلا فرض کنید در تبیین استراتژی بزرگ یا گرند استراتژی در هر کشور، از 4 تا ستون اصلی، از 4 تا ستونی که امنیت ملی رو تشکیل میدن، ستون اصلی تعریف میشه، 3 تا ستون بعدی به اون کمک میکنن. در ایالات متحده استراتژی ملی اقتصادی پایه است و استراتژی های سیاسی، فرهنگی و نظامی اون رو تثبیت میکنن و همراهی میکنن، برخلاف کشور ما که استراتژی فرهنگی محور قرار میگیره، استراتژی های سیاسی، اقتصادی و نظامی حول اون تعریف میشن. طبیعتا تحمیل اراده بر سایر ملت ها و دول از طریق قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت فرهنگی در راستای تحقق منافع اقتصادی است. لذا اگر آمریکا لشکرکشی میکنه به جای دیگه، اگر هجوم فرهنگی مکدونالد تا هالیوود و سایر گزاره ها رو شامل میشه، اگر در واقع از حق وتوش استفاده میکنه در سازمان ملل یا از سیطره سیاسیش، همه اینها باید یک چیز رو تأمین کنه، اونم قدرت اقتصادی و سیطره اقتصادی ایالات متحده. لذا نیت اصلی، نه امروز، نه با جنگ عراق، نه با جنگ افغانستان، نه در طول جنگ سرد، بلکه حتی قبل از اون، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم هم، اساساً نوع اقتصادی که ایالات متحده داره معروف به اقتصاد ترانس اوشنیک، اقتصاد ماورای اقیانوسی،
و استعمارگران اروپایی هم در قرن 19 هم همین سیاست
این راه رو داشتن، منتهی مراتب کرانه‌ای عمل می‌کردن، به این معنا که فرض بفرمایید از اسپانیا یا از پرتغال یا از فرانسه یا از انگلستان نیروهای دریایی در کرانه قاره ها سیر می کردن. فرض بفرمایید پرتغالی ها با واسکو دوگاما، پرتغالی ها از طریق با واسکو دوگاما آمدن دماغه جنوبی قاره آفریقا رو در آفریقای جنوبی دور زدن و وارد اقیانوس هند شدن، منطقه ما و جای دیگر رو استعمار کردن. اون استثناهایی مثل کریستوف کولوم که در عمق اقیانوس ها حرکت می کردن، از اون استثناءات که بگذریم، ایالات متحده هیچ چاره ای نداره جز اینکه برای حرکت به دو سوی قاره، دو سوی کره زمین، بایستی از دو اقیانوس عظیم اطلس و آرام بگذره. لذا اقتصادش ترانس اوشنیکه و منابع اولیه اقتصادش در بیرون از این دو تا قاره است و بازارهایی که کالاهایی که تولید میکنه در بیرون از این دو تا قاره است. لذا اقتصادش رو یک اقتصاد ماورای اقیانوسی مینامند. به این دلیل هزینه حمل و نقلش بسیار سنگینه، هرچند دور بودنش از سایر قاره ها تأمین امنیتش رو از نظر امنیت نظامی صورت داده، هیچ وقت لشکرکشی به سمت خاک آمریکا صورت نگرفته، برخلاف کشورهایی که توی قاره اروپا و آسیا و آفریقا هستن که هر آن احتمال داره یکی بر دیگری تفوق پیدا کنه. اما ایالات متحده از این مزیت ژئو استراتژیک که برخوردار هست، یک بحران ژئو، یک مشکل ژئو اکانومیک و اقتصاد پایه داره. اون هم این هست که از نظر وضعیت در واقع محیط جغرافیایی در کره زمین دور از منابع اصلی در همون قطعه بزرگ خشکی زمین یعنی اروپا آسیا و هم از جهت وضعیت بازار. لذا این اقتصاد ترانس اوشنیک و ماورای اقیانوسی چاره ای نداره جز این که از طریق دریاها خودش رو بسط بده و دریا شاهرگ حیاتی این اقتصاد از طریق دریاها.
حالا بخشی از این هژمونی، بخشی از منافع این هژمونی باید بگیم صرف حفظ هژمونی سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه میشه.
بله.
حالا من نمیدونم اگر آمریکا روزی تصمیم بگیره که این حضور جهانی خودش رو به حداقل و به درون مرزها تقلیل بده، بله، آیا هنوز به این حجم از استیلای اقتصادی یا حضور اقتصادی به عبارت برداشت از منابع طبیعی و منابع اقتصادی که شهرهای دیگه نیاز خواهد داشت یا نه؟ اما سوالی که برای من وجود داره جناب دکتر عباسی این که دکترین این هژمونی در آمریکا چگونه است و اصول و محورها و سکو و پایه‌های اون رو چگونه جناب عالی مشخص می‌فرمایید؟
خب طبیعی است که وقتی که قرار شد ما دیگران رو بر دیگران برتری و استیلا داشته باشیم به نحوی که بتونیم ارادمون رو برشون تحمیل کنیم، هیچ راهی وجود نداره جز این که در واقع اون تفوق ما بر از طریق اونها پذیرفته بشه، سیادت ما از طریق اونها پذیرفته بشه. برای این منظور تحول و دگرگونی نیاز دارن ملت‌ها. هر ملتی، هر کشوری نیاز به یک تحول و دگرگونی در درونش هست.
بله.
آمریکا یک کار ویژه‌ای که انجام داده، این کار ویژه‌اش این بوده که سرعت تحول رو در کشور خودش بالا برده. سرعت پیشرفت و تحول رو در کشور خودش بالا برده.
منظور تو توسعه است دیگه، در
توسعه. این حوزه دیولپمنت یا توسعه رو به گونه‌ای پرشتاب جلو برده که سایر ملت‌ها نرم و شاخص و مشخصه برای رشد و توسعه و ترقی رو سطح آمریکا می‌گیرن، یعنی سطح زندگی آمریکایی، اتومبیل آمریکایی، خونه آمریکایی، تکنولوژی آمریکایی. و چون برای رسیدن به این سطح هیچ کس به حد بومی خودش قانع و قائل نیست، چون قانع نیستن سعی می‌کنن به اون سطح برسن. برای به اون سطح رسیدن سه تا نکته رو نیاز دارن. اول طرح اون توسعه و تحول،
یعنی الگوی عیناً الگو و گرت برداری
که باید برن از کی بگیرن، از کسی که اینو طراحی کرده قبلا. دوم برای انجام چنین اقدامات نیاز به اسپانسر دارن، نیاز به کمک کننده مالی، کمک کننده در واقع منابع مادی دارن. پس این هم در واقع در اختیار خود آمریکا و قدرت‌های غربی. سومین چیزی که نیاز دارن امکانات سخت افزاری است، یعنی نرم افزار که شد اون طرح توسعه، سخت افزار امکانات و ماشین افزار و تکنولوژی. و در حوزه مسائل مالی هم خودشون که از خودشون چیزی ندارن، باید در واقع یا اگر دارن قدرت احصایش رو ندارن. برای این سه منظور رو میارن به آمریکا و قدرت‌های بزرگی مثل قدرت‌هایی که الان در اروپا هست. خب از طریق هر ستای اینها ایالات متحده این قدرت رو داره که اینها رو به خودش وابسته کنه و مستعمره خودش کنه. مبتنی بر این سه گزاره میاد و اینها رو استعمار میکنه، سیطره و سلطه خودش رو بر اینها مستولی میکنه، به اینها وام میده، طرحهای توسعه کنترل شده در اختیار اینها میگذاره، مثل طرح مارشال، مثل طرحهایی که کندی بعدن پیاده کرد، حتی در کشور خود ما به انقلاب سفید معروف شد. این کمک هایی که میکنن در واقع برای این هست که اون جوامع یک سطحی از اونی که هستن بیان بالاتر، قدرت و قابلیت اینو داشته باشن که تضمین کننده و تامین کننده اقتصاد ایالات متحده باشن.
در این حال نوعی هم وابسته میشن به اون برنامه،
نوعی که عمیقاً 100% اصلا یکی از گزاره‌های این طرح‌ها اینه که اینها وابسته بشن و به هیچ شکل هم از زیر این وابستگی و زیر یوغ وابستگی خارج نشن.
دوست.
حالا این سه مؤلفه رو در دکترین هژمونی که اقتصاد ایالات متحده ببینیم، اجازه نخواهد داد آمریکا کشوری از این سه حوزه تخطی کنه. یعنی حتما طرحهای توسعهشون رو یا باید از خود آمریکا بگیرن، یا از مدل‌هایی که آمریکا در جایی پیاده کرده، یا از مدل برزیلی بگیرن، یا از مدل کره جنوبی بگیرن، مدل تایوان بگیرن، از این نوع مدل‌ها باید بهره ببرن. در خصوص تکنولوژی به سرعت محدود و محصور میشن، اجازه نداره کسی تکنولوژی به کشوری بفروشه که آمریکا مورد نظرش نیست. و از نظر وضعیت مالی هم این موارد یک سخت داره، به این معنا که کمک مالی نمی کنند اینها مگر اینکه در واقع تسهیلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی اونجا صورت بگیره. فرض بفرمایید اگر قرار شد به کشوری کمک مالی کنن، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی به اونها کمکی کنه، اول باید یک لیستی از قوانین هست، این لیست قوانین رو باید امضا کنن، به اون قوانین باید در واقع پایبند بشن. بهانه‌هایی مثل حقوق بشر برای اینها مد نظره، بهانه‌های دیگه هست مثل فضای باز سیاسی، مثل فضای باز فرهنگی، اینها رو بهانه میکنن و کاملا معیارهایی رو معین میکنن که بایستی مبتنی بر این معیارها اینها عمل کنن، متعهد بشون. این قوانین طبیعتا محدود میکنه اون ملت ها رو. وقتی که پذیرفت دولت مطبوع اون کشور که این قوانین رو تبعیت کنه، حالا به صورت کنترلی با بهره های بسیار گزاف وام هایی رو به اینها اعطا میکنن و آرام آرام اینها رو وابسته میکنن. هیچ تجربه موفقی از اعطای این وام ها و از اینکه کشورهایی که چنین وام هایی رو با بهره های سنگین در 60 سال گذشته دریافت کردن در دنیا مشاهده نمیشه. تجربه شکست خورده برزیل، تجربه شکست خورده حتی کره جنوبی که یک بار شما میبینید وقتی حمایت برداشته میشه، کمپانی عظیم دوو که از خودکار خودنویس تولید میکنه تا اتومبیل تا کشتی های اقیانوس پیما، یک بار مجبور میشه در واقع حراج بگذاره همه امکاناتش رو، تا کلن مجموعه ببرهای آسیا که در اثر یک شوک اقتصادی کوچیک شما دیدید که به چه شکل دچار بحران شدن. لذا این کمک ها که اون کمک های معروف طرح مارشال رو در آلمان ما دیدیم، یا بعد از جنگ جهانی دوم، یا طرحی که بعد از در واقع سقوط ژاپن در جنگ جهانی دوم به ژاپن شد، همین الان یعنی همین امروز من در اخبار داشتم که دولت ژاپن مجبور شده که 20 میلیارد دلار ین بفروشه توی بازار تا در واقع بتونه ارتقای رشد ین رو در مقابل دلار پایین بیاره، به این نسبت که در واقع اگر مشکلی پیش آمد تراز وضعیت صادراتی بین خودش و آمریکا رو بتونه حفظ کنه. یعنی حتی اگر رشدی هم این اقتصادها دارن، معیارشون میشه اقتصاد آمریکا، مجبورن در واقع خودشون رو در یک سطح متوازنی حفظ کنن و نگه دارن. علی ای حال کلیت دکترین هژمونی اقتصاد ایالات متحده حول این سه گزاره میچرخه که بایستی به تحول برسید در معیاری که ما تعریف میکنیم از نظر بهداشت، درمان، امنیت، دموکراسی، حقوق بشر، هر چیزی. برای اینکه به اینجا برسید طرحش در نزد ماست، پولش و کمک مالیش هم در نزد ماست، تکنولوژی و سخت افزارش هم در نزد ماست. برای این هر سه به ما وابسته بشید، ما مستشار و کارشناس میفرستیم، تبعیت کنید، اون نرم هایی که ما مد نظر داریم رو رعایت کنید تا در واقع به اون درجه کلی و قطعی از توسعه یافتگی برسید. طبیعی است که در این دو ماراتون هیچگاه ملت‌های توسعه نیافته و ملت‌های در حال توسعه به گرد پای کشورهای پیشرفته به ویژه خود ایالات متحده نخواهند رسید. یک دلیل داره. دلیلش هم اینه که سرعت رشد تحول در اونجا بالاتره و آمریکا سرسبد در واقع همه تکنولوژی‌ها رو گلش رو می‌چینه. بخش در واقع آلوده کننده محیط زیستش مشکلات جنبیش رو به کشورهای دیگه واگذار میکنه. همواره یک گام نسبت به بقیه در این حوزه نرم افزاری، البته تا این لحظه جلو بوده، حالا از این به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد اون رو باید به قضاوت تاریخ گذاشت.
خب بینندگان عزیز میتونن با ما از این لحظه تماس بگیرن، تلفن ها اعلام میشه خدمتون در بحث ما مشارکت داشته باشیم. بگذاریم جناب دکتر عباسی از اینکه آمریکا در اعمال این نکاتی که شما گفتید، مباحث حقوق بشر، دموکراسی، امثال اینا، با سیاست‌های دوگانه همیشه همراه بوده. اعمال سیاستش مثلا در شیلی دهه 70 و 80 می‌بینیم که اونجا اتفاقا سرکوبگرترین حکومت دولت آگوست
به خاطر وضعیت منابع مصر
حاکم است، اما آمریکا بهترین رابطه رو با اون داره. اونجا دیگه صحبت از حقوق بشر، دموکراسی
اگه خاطرتون باشه اشاره کردیم به این که در واقع اینها قدرت سیاسی، فرهنگی و نظامی تأثیر کننده قدرت اقتصادی، لذا حقوق بشر که یک مسئله سیاسی و فرهنگی است، دموکراسی که یک مسئله سیاسی است، در واقع ابزار و بهانه است که این ابزار و بهانه در شیلی به یک شکل استفاده میشه. بله. در یک کشور
خب اتفاقا دیگه... سوال من راجع به همین ابزاره. بله. ببینید گاه دادن تسهیلات، دادن وام، دادن فناوری خودش میشه وسیله‌ای برای ارتقا اون کشور و وابسته شدن. گاه ندادن این تسهیلات است،
محروم کردن.
محروم کردن و تحریم کردن که در حقیقت اون تعریف شما وسیله است که در هر یک از این دو به مناسبت تعریف میشه. اما هژمونی اقتصادی، اون هم هژمونی اقتصادی آمریکا، باید ابزاری برای توسعه، اجرا و پیاده شدن داشته باشه. این ابزار کدام است؟
بله، به طور عمده سازمان مؤلفه اصلی در واقع این هژمونی مسئله تجارته. یعنی شاه بیتش تجارته. تجارت رو سازمانی تعریف کرده آمریکا به نام سازمان تجارت جهانی و در واقع WTO، که این WTO امروز در اوج خودش هست. در طول 50-60 سال گذشته آرام آرام این سیر رو طی کرده. خاطرتون هست زمان شوروی سابق اونها یک شورای اقتصادی کلان داشتن به نام کمکون. حوزه کمکون حوزه بود که به موازات پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو که بود نظامی سیاسی رو برمیتافت، حوزه کمکون در واقع حوزه اقتصادی مقابل کل کشورهای اروپای غربی و آمریکا محسوب میشه.
معادل بازار مشترک.
بله، بازار مشترکی که تقریبا به نسبت حالا متقابلا بعد از در واقع فروپاشی شوروی که جهان به سمت در واقع خلأ قدرت و وکیوم قدرت جهانی پیش رفت، ایالات متحده آرام آرام وضعیت سازمان تجارت جهانی رو قدرت و ارتقای کیفی بهش داد و کمک کرد. عمده ترین کارکرد و ابزار هژمونی اقتصادی آمریکا بر جهان سازمان تجارت جهانی است. دومین گزاره بانک جهانی است و سومیش صندوق بین المللی پوله. عنایت داشته باشید این قیدهای بین المللی و جهانی که میاد، اینها اساساً عمدتاً در دست آمریکا، سپس در درون تمدن غرب یعنی اروپا و آمریکا، بعداً بقیه جهان،
یا حداقل ساختار و تعریف و پایه‌ریزیش بر اساس همون الگوهای آمریکایی. قبل از اینکه به تک تک اینها بپردازیم، چون بیننده عزیزی در ارتباط با ما هستن، خدمتشون سلام میکنم و خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم.
سلام عرض
کردم. سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید، من میخواستم یک مسئله در مورد مسائل داخلی ایران مطرح کنم. آیا اجازه دارم؟
والا بحث ما امروز در مورد اقتصاد جهانی است جناب آقای محسن. ما معمولا ترجیح میدیم بینندگان در چارچوب بحثی که برنامه هست ما رو خیلی دور نکنن از محور اصلی، ولی جناب عالی تماس گرفتید، چه بکنیم از کالیفرنیا. بفرمایید جناب آقای محسن.
بنده واقعا در چندین برنامه می‌خواستم این مسئله رو مطرح کنم.
یکم بلندتر صحبت کنیم ممنون.
مخاطب بنده جناب، مشخصا مخاطب بنده جناب عالی و جناب دکتر عباسی نیست. من یکی از دوستان و یا کسانی هستم که با تمام وجود تا اونجا که از خط خودم بر آمده و میاد و خواهد آمد انشاءالله که در خدمت دفاع مشروع و مشروط از این انقلاب باشم. همین خدا رو گواه میگیرم که از سر درد دارم این مسئله رو مطرح میکنم و اون این است که آیا بهتر نیست جهت خفه کردن یاوه هایی که یاوه گویان صبح تا شب در بوق و کرنا میکنن، گرچه ما اگر حکومت علی ابن عبدالله هم داشته باشیم که همه اونها رو به طور کلی میشود، ولی آیا بهتر نیست که جمهوری اسلامی و سردمداران اونهایی که در مصادر امور هستند با یک سری تصمیمات انقلابی در مورد مسائل اقتصادی و فساد اجتماعی و عدالت اجتماعی سعی بکنند که یک نور و بارقه امیدی در دل اونهایی که هنوز نیمه‌ای حداقلی از امید نسبت به این انقلاب دارند، یک نوری در دل اونها ایجاد بکنند و نقطه مهمی بکوبند و به دهان یاوه‌گویانی که صبح تا شب در سراسر گیتی دارن بر علیه این انقلاب تبلیغات منفی و سو و با غرض و با مرض می کنن. آیا جای اون نیست که اونهایی که چنگ انداختن به بیت المال مردم محاکمه و معرفی رو مردم بشوند، مصلحت نظام تا کجا بایستی در نظر گرفته بشه، مصلحت یک سری جریانات سیاسی تا کجا، آیا به اونجا ما نزدیک نمیشیم که خدا این نکرده کل مرده از دست من بره و برسیم به جایی که ببینیم که دیگه خیلی دیر شده. من استدعای عاجزانه دارم از رهبران اصلی این حاکمیت که با یکی دو تا تصمیمات قاطع و انقلابی در مورد سوء استفاده های اقتصادی و راندخاری های سیاسی حداقل نشان بدهد قابلیت و توانایی های مقابله با این نوع زانوهایی که جانی انقلاب افتادن را دارند. کسی مثل من و افراد بیشماری مثل من همچنان امیدوار باشند به اینکه اتفاقی دارد در ایران در مورد دفاع از این انقلاب دارد میفتد. خیلی متشکر از این که من وقت دادید، ممنونم.
خیلی متشکر جناب آقای محسن، بیننده عزیز ما از کالیفرنیا. من تشکر میکنم از این احساساتی که جناب علی به خرج دادید. فقط عرض کنم مختصر، حالا آقای دکتر عباسی تحلیل خواهند کرد، عرض کنم که مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه با راندخاری، همه آنچه که شما گفتید امروز در صدر برنامه‌های کشور هست، مورد تاکید همون مقاماتی است که شما اشاره کردید. و این رو بدونید که حرکت به سمتی است که شما اشاره کردید، حالا در بعد اقتصادی آمار ارقام رو دکتر عباسی میدن، توسعه در چه حدی است، تعداد توجه به ساخت زیرساخت‌هاست، برخاستن از خاکستر جنگ 8 ساله از بعد اقتصادی کار سختی بود جناب آقای محسن، اما خوشبختانه انجام شده. آقای دکتر عباسی شما بفرمایید.
بله، من هم به نوبه خودم از احساسات پاک شما لازمه که قدردانی و سپاسگزاری کنم که اهتمام دارید به در واقع حفظ کیان کشور و ملت و حوزه تمدنی خود ما. نکته‌ای که شما فرمودید طبیعتاً دغدغه همه مردم و همه مسئولین هست. منتها مراتب چند تا نکته رو من باید یادآوری کنم. ابتدا اینکه در واقع فساد وقتی صحبت ازش می‌کنیم، فساد مقوله‌ای نیست که ابتدا بساکن از درون توسط یه نفر، دو نفر، سه نفر به وجود بیاد. برجت شما عنایت دارید، ما از سال 1359 تا الان در محاصره اقتصادی هستیم. مسئله محاصره اقتصادی تا الان ادامه داشته. اصرار آمریکا هم برای اینه که انقدر این محاصره اقتصادی رو ادامه بدن و کشورها رو تحریم میکنه که اجازه نده کالا به ما بدن تا تمام زیرساخت‌های اقتصادی ما و تکنولوژی موجود فرسوده بشه و از کار بیفته. یک قلم شما در خصوص فروش هواپیما ببینید، فشاری که میارن برای اینکه هواپیمای مسافربری به مردم به کشور ما فروخته نشه، تا در واقع همون هواپیمای مسافربری قبلی انقدر فرسوده بشه تا در واقع به قول معروف از کار بیفته و همه چیز زمین گیر بشه. پس ببینید یک بخشی از این فساد معلول همین بحث هژمونی اقتصادی ایالات متحده است. یعنی در واقع فسادی که یه در یه جامعه به وجود میاد بخشش معلول محاصره اقتصادی است که از بیرون صورت میگیره. به تبع این مسئله است شما عنایت داشته باشید، اگر ملاحظه کنید، مقایسه کنید کشور خودمون رو با فسادی که در درون آمریکا صورت میگیره، کارتل هایی که روچیلد ها، راکفلر ها، مورگان ها و دیگران رقم میزنن، یا آنچه که در انرون، در ولتکام و در سایر شرکت ها شما در چند ماه گذشته دیدید که چه وضعیتی در آمریکا به وجود آورد، همه هم این فسادها کسانی رو در رأس این کمپانی ها و شرکت ها بودن که در دولت ایالات متحده، دولت فعلی و دولت های قبلی مسئولیت های متعددی داشتن. زمینه این فساد بسیار بالاست. منتهی مراتب این فساد در درون ایالات متحده خیلی برجسته نمیشه، خیلی هم راحت ازش از کنارش گذشته میشه. همه رسانه‌ها اعتراض میکنن، مردم هم اعتراض میکنه، کسی این رو مبنای مشروعیت نظام نمیدونه. اما وقتی در کشور ما 4 نفر یک همچین مسئله‌ای داشتن، بنده به عنوان یک استاد دانشگاه منتقد حتما در سخنرانی دانشگاه اعتراض میکنم، دانشجوها اعتراض میکنن، روزنامه‌ها اعتراض میکنن، ولی هیچ کس در بیرون مرزها نمیگه این حق طبیعی و داخلی این ملته که اعتراض کنه به اینکه بالاخره 4 نفر آدم فاسد هم توی یک حکومتی باشن و حذف بشن. اما همین رو منشأی برای مقابله با نظام تلقی میکنن. لذا نکته‌ای که خیلی مهمه این هست که ما در نظر بگیریم، البته عرض میکنم بین نظام کپیتالیستی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی که بر پایه دین طراحی و تشکیل شده اصلاً وجود یک نفر آدم فاسد هم پذیرفتنی نیست. ما بحث نداریم با حکومت آمریکا. حکومت آمریکا یک حکومتی است که بر پایه تفکرات لیبرالیستی پایه‌گذاری شده.
ده.
اما اینجا که موردین هست نباید در واقع این قضیه باشه. لذا من ضمن اینکه هم کاملا با شما هم نظر و هم سو هستم و همونطوری که جناب عبدالرشیدی فرمودن، امروز مسئله جنبش عدالت خواهی، مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در رأس دستور کار رأس حکومت هست، اما واقعا ما اصلا باید به مرحله برسیم که حتی یک مورد هم کسی که در واقع از رانت اقتصادی، رانت سیاسی و موارد این چنینی در حکومت بهره مند باشه بری بشیم، به دلیل اینکه خب حکومت دینی است و اصلا جایی و تفسیری در دین برای چنین افرادی که بتوانند چنین موقعیتی داشته باشند وجود ندارد.
بله، و گاهی اوقات این موضوع هم پیش میاد که شما فقط خبر بخشی از خبرها رو میشنوین، خبرهای مربوط به مبارزه قاطع با فساد، با رانتخاری، با تمام این مسائل رو نمیشنوید چون در بعضی از رسانه‌ها انعکاس پیدا نمی‌کنه. اما مطمئن باشید که این توجه جدی است. بیننده دیگری که در ارتباطن اگر صحبت بکنن ما خوشحال میشیم. زمینی که سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
الو
بفرمایید. خوش
صدای من میرسه قربان؟
بله قربان، صدای شما میرسه. خیلی متشکر. بفرمایید.
صبح بخیر. من سوالی داشتم از خدمت جناب عباسی. قبل از اینکه سوال اصلی رو مطرح کنم یه سوال کوچولی همین الان به نظرم اومد، گفتم از فرصت مختارم بشمونم از وجود ایشون استفاده بکنم و بپرسم. جناب عباسی صبحتون بخیر قربان.
صبح شما بخیر، متشکرم.
سوال من این هستش که الان دو تلویزیونی هستش که الان که مربوط به جمهوری اسلامی هست به نام المنار و العالم که برنامه به زبان عربی پخش میکنه.
بله. المنار متعلق به جمهوری اسلامی نیست.
بله که
العالم مال جمهوری اسلامی.
بله العالم. من دیدم این تلویزیون میرم لفظ خلیج فارس و همش به خلیج عربی اسم میبره. من نمیدونم چرا این مسئله هستش.
احتمال داره احتمال داره که
بله.
این احتمال داره که از کارشناسا استفاده
بله بله. اتفاقا آقای دکتر عباسی این یکی از کارشناسانی بود که در این برنامه صحبت کرده و این عبارت
کارشناسان خارجی هستن مربوط به کشورهای عربی یا جای دیگه که تلفنی یا در واقع حضوری ازشون مطلبی رو میپرسن. اون کارشناسان چون تو کشورهای عربی متاسفانه یه کار فرهنگی داره صورت میگیره که از خلیج فارس به عنوان خلیج عربی یاد کنن تو 10-12 سال گذشته. لذا اون کارشناسا وقتی به عنوان مهمان پذیرفته میشن در این تلویزیون متاسفانه از این لفظ استفاده میکنن. اتفاقا این مسئله در روزنامه های داخل هم انعکاس
داره. اخبار هم میگن رفت خلیج عربی به کار میبرن.
بله
خب من خیلی بعید میدونم اصلا نبود. ولی اگر چنین چیزی بوده
خلیج عربی به کار من فکر میکنم کار درستی نیست.
بله. اگر چنین چیزی بوده ما حتما تذکر بدیم به همکارامون. مطمئن
و از این اهتمام شما خیلی مهمه. بفرمایید.
اجازه میدید سوال دوم؟
بفرمایید.
بله ببینید 8 سال جمهوری اسلامی با عراق جنگید و در ضمن حدود 1,000,000 نفر از جوانای ایرانی کشته شدن و به کربلا هم نرسیدن و آمریکا این کارو در عرض 15 روز کرد و کربلا و عراق گرفت. الان شیعیان عراق دارن قشنگ در راحت و آزادی در به نمازگذاری و مشغول هستن. خب چرا شما به آمریکا اینقدر فحش میدین؟ کاری که شما در عرض 8 سال نتونستین بکنین، این همه کشته دادین به آرزوش نرسیدین و اینا این کارو کردن. خب چرا اینقدر با آمریکا بد
میگین عزیز من؟ چاش عرض کنم جناب آقای عباس، خیلی متشکر. بیننده عزیز ما از لس آنجلس، اولا ما 8 سال با عراق نجنگیدیم، ما دفاع کردیم. یک دوم این که عراق با ما نمیجنگید، بلکه امروز دیگه خود شما در لس آنجلس شاهدید که همه میگن که همین آقای رامسفیلد در بغداد قول چه سلاحایی رو به عراق میداد، همین پدر آقای بوش 5,000 موشک زمین به زمین که از چکسلواکی خریده بودن تحویل دولت صدام میداد، هواپیماهای فرانسوی، سلاحهای انگلیسی، چه اون رو هم باید در نظر بگیرید که امروز هیچ کدوم در برابر آمریکا حضور نداشت. این دو بعدم حالا خیلی بعید می‌دونم که مردم شیعه کربلا و نجف امروز خیلی راحت دارن زندگی می‌کنن. بفرمایید.
خب من از اون اهتمام شما به این که در واقع مراقب باشیم کلمه خلیج فارس رو کلمه خلیج عربی رسانه‌های خودمون نگن تشکر میکنم از این اهتمام شما. حتما انشالله برجت دوستان تذکر میدن که اون مسئله رفت شد. در خصوص این که 8 سال ما رفتیم به آرزوی کربلا نرسیدیم، اینها 15 روز آمدن، واقعا این ارزیابی مناسب و دقیقی نیست، منصفانه هم نیست. ببینید ما که کشور عراق رو اشغال نکردیم، عراق اومد اینجا رو اشغال کرد، خرمشهر رو گرفت، تا پشت دروازه های اهواز آمد و در واقع ما دفاع کردیم. ما دشمن 8 سال طول کشید تا بیرون راندیم از کشورمون. 84 کشور پشت سر عراق ایستاده بودن، اما از همین قطر و کویت و بحرین و امارات و عربستان و همین کشور اردن اصلا یک تیپ نیروی به اسم تیپ یرموک فرستاده بود. ایالات متحده همون ابتدای جنگ 4 فروند هواپیمای ایوکس رو، رادار پرنده رو فرستاد در عربستان، که کل این رادارهای پرنده ایوکس کارشون این بود که در تمام طول 8 سال جنگ بالای سر آسمان عربستان بلند می‌شدن و خب می‌دونید برد راداری اینها توی آسمان زیاد هست و تمام آسمان ما رو کنترل می‌کردن برای عراق. این رو رهبران یکی از اپوزیسیون ایرانی در فرانسه گفته بود که فرانسوا میتران به خود ما اعلام کرد که اگر ما زیر بال صدام رو نگرفته بودیم بارها ایران اونجا رو گرفت. برای شما به عنوان یک ایرانی که دلتون برای کلمه خلیج فارس میسوزه، واقعا به نظر من نمیدونم چجوری باید قضاوت کرد. این پسندیده است که ما تانک نداشتیم، توپ نداشتیم، امکانات نداشتیم، دیواری از گوشت مجبور بودیم بچینیم جلوی تانک‌های عراقی‌ها.
خدا آقای دکتر عباسی یکی از اون مستاخ‌ها.
خواهش می‌کنم که به هر جهت من وظیفه‌ام بوده، من 15 سالم بود که توی جنگ رفتم، 21 سال و نیم بود که جنگ تمام شد، یعنی من در واقع 6 سال و نیم از عمرم رو، بهترین سال‌های نوجوانی و جوانیم رو، آنچه که در تمام اون عملیات مشاهده می‌کردیم بود که ما با حداقل امکانات، یک قلم به شما میگم، اگر ما موشک تاو می‌داشتیم، موشک ضد زره تاو، از 3000 متری تانک عراقی رو می‌زدیم. اما وقتی با این راکت اندازای آر پی جی رو دوشمون باید تانک رو می‌زدیم، باید اجازه می‌دادیم این بیاد تا 100 متری برسه. تانکی که میرسه 100 متری می‌دونید دیگه مقاومت کردن در مقابلش خیلی سخته. یعنی اینها 2900 متر از برد طبیعی باید جلوتر می‌اومدن، یک دیواری از انسان‌ها جلو اینها می‌ایستادن، این رو دفع می‌کردن. ما 1 میلیون کشته ندادیم، ما 220 هزار شهید دادیم، 500 هزار نفر جانباز و تقریبا 50 هزار نفر اسیر. این نکته خیلی مهمه که ما دفاع کردیم. یعنی این نتیجه جنگ بود که شما دیدید، جنگی که اسمش هست جنگ تحمیلی. اما واقعا اینه که آمریکا به این حداقل راضی نبود. اگر واقعا صدام تونسته بود بیاد ایران رو شق شق کنه، بیاد ایران رو در واقع تصرف کنه، حوزه نفتی خلیج، در واقع ما در خلیج فارس رو جدا کنه، اون موقع متوجه می شدید که پشت سر این صدام کیا دارن عمل می کنن. همین سازمان منافقین رو ببینید، با تمام نیروی عملیاتش اونجا بود، تمام جنرال های ارتش شاهنشاهی، جنرال های اصلیش، تماما طرحهای عملیاتی رو به ارتش عراق داده بودن. ما بخش قابل توجه از افسران ارتش عراق رو که اسیر می کردیم، عمدتا طرحهای عملیاتی رو در قرارگاه های عملیاتیشون توسط افسران سابق شاه که فرار کرده بودن و جنرال هایی که فرار کرده بودن می دیدیم که چون اطلاعات دارن از ارتش ما، اطلاعات دارن از ساختار جغرافیایی نظامی ما، به اینها داده بودن. از همون واقعه تبت که آمریکایی ها توسط نیروی دلتا اومدن توی تبت که بیان توی تهران، از اونجا دو تا جنرال شاه همراه اینها بود تا جای دیگه. ببینید ما در مقابل کسانی می جنگیدیم که نه اطلاعات داشتیم، نه امکانات داشتیم، نه تجهیزات داشتیم. این مایه غرور و غیرت و عزت ماست که ما بگیم 8 سال دفاع کردیم. واقعا این مقایسه از سر در واقع جوانمردی است که 8 سال دفاع منطقه یک ملت رو بگذاریم نقطه مقابل این که آمریکایی ها ارتشی که در یک جنگ سایبرنتیکی آمادگی دفاع نداشت، ارتش عراق، و ساخت و پاخت کرده بود، ارتشی که 400 میلیارد دلار بودجه نظامیش هست، بعد بگیم اون مثلا 15 روزه رسید چون ما نرسیدیم. لذا اینو باید در نظر بگیریم که اون کربلا رو آزاد کردن شیعیان. یه نکته رو، واقعا شما فکر میکنید الان مردم عراق آزادن؟ این خیلی هنره که یه کشوری بیاد یه جایی رو بگیره، بعد یک جنرال نظامی رو بگذاره اونجا به عنوان حاکم اونها. این که 5 تا 6 تا گروه عراقی امروز بنشینن یک جنرال آمریکایی به عنوان سرپرست اینها عمل کنه، این اسمش آزادی است؟ این در واقع ملتی که قسمت موزه کشور عراق رو اجازه دادن یغما بشه، ولی اولین کاری که کردن حوزه نفتی عراق رو جدا کردن و اجازه ندادن حتی یک فیلمبردار بره داخل حوزه های نفتی عراق،
حتی وزارت نفت.
ملت عراق، مردم کربلا و نجف اجازه نماز خوندن فکر میکنید الان دارن؟ اما اینکه نفتشون به یغما میره و فردا باید در کنار همون کربلا گدایی آمریکایی‌ها رو کنن، این واجد ارزشه؟ لذا ببینید مسئله کلمه لعن و نفرین به آمریکا یا مرگ بر آمریکا مسئله است که اگر آمریکایی ها ما انقلاب کردیم اجازه میدادن ما رو پامون بایستیم، از سال 59 تا این لحظه ما رو محاصره اقتصادی نکردن، مدام در 4 روز گذشته هر روز رئیس جمهور آمریکا ما رو متهم کرده به داشتن سلاح اتمی، بنده دارم اعلام میکنم آقا ما حقمونه که داشته باشیم.
بله.
ببینید، پس از این جهت و از این منظر کشوری که برای خودش یک حق و سلطه‌ای برای دیگران قائله، برای خودش یک هژمونی و سیطره رو میخواد، باید حتما به این گفت
من. حالا یه نکته دیگه هم من خدمت بیننده عزیزمون آقای محسن عرض کنم. شما که اینقدر حساسی روی نام خلیج فارس، این رو بدونید که اون جوانان عزیزی که توی مملکت برای حفظ همین نام، برای حفظ مرزهای ما رفتند و شهید شدن، اونها هم جا داره و این سزاوار هستند که شما همینقدر حساس باشین. ترکش هایی که تو بدن الان مجروحان ما هست، مجروحان شیمیایی که تو خیابان های ما دارن میرن، اینها مسئولیت مجروحیتشون و شیمیایی شدنشون رو به عهده کسانی میدونن که سلاح شیمیایی رو در اختیار دولت عراق قرار دادن و شما شاهدید، دیدید و در این روزها هم شنیدید که چه کسی این سلاح‌ها رو در اختیار دولت عراق قرار داده بود. وقت ما به پایان رسید، انشاءالله باز در هفته آینده خدمتتون خواهیم بود، البته در برنامه بعد هم بیننده برنامه ما باشید. خدا نگهدار. حاج طرف خیلی ممنون، ترکیبی که اینجا ها بود یادتون هست؟
خیلی ممنون.
من یادم.